أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. المبنى الاستظهاري لدلالة سكوت المعصوم على تقريره وإمضائه. مطالعه و مشاهده رفتار و سیره معصومین علیهم السلام ما رو به این حقیقت میرساند که اونها حالشون ظهور در این داشته است که در مقام حفظ شریعت و تبلیغ شریعت و مراقبت و توجیه و برطرف کردن اعوجاجات و انحرافات بودند. حال المعصومه ظاهرون فی انه بصدد حفظ الشریعت و تبلیغها و المراقبت و التوجیه و تعدیل العوج و تعدیل العوج و ازالت الانحرافات. برای توضیح این معنا یک مطلبی رو خدمت سروران خودم باید عرض بکنم، انشاءالله فرصت بشود در همین مدت زمان مختصری که در اختیارون هست این بحث رو عرض بکنم، و اون این که اگر برای دین دو مقام ثبوت و اثبات در نظر بگیریم، در مقام اثبات وظیفه‌ای که معصوم علیه السلام در قبال دین دارد، این در چند سلام علیکم در چند مرحله خلاصه می شود. تذکران عرض بکنیم که وقتی میگیم معصوم علیه السلام، اینجا به لحاظ نوع معصوم ولی به لحاظ فرد معصومین مختلف. برخی از این مراحل فقط مرتبط با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله هست، بعضی مرتبط با ائمه دیگر، بعضی هم مشترک است میان همگان، همه 14 معصوم. خب پس بگیم مراحل دین در مقام اثبات و در عالم ناسوت به اعتبار به اصطلاحی که آقایان به کار میبرند. المرحله الاولى تسلم الدین. وظیفه رسول الله صلی الله علیه و آله این استش که دین را تحویل بگیرد. تسلم دین و تحویل دین این وظیفه اولی است. خب اولا و به ذات این وسیله وظیفه رسول الله صلی الله علیه و آله هست. آیا سایر اهل بیت همچنین وظیفه‌ای داشتن، تسلم میکردن، تحویل میگرفتن دین رو از مبدأ از خدا یا نه؟ اینا بحثای عقائدی هستش، اما دیگه حالا قدر متیقن شخص رسول الله هست که مستقیم دین را از مبدأ تحویل گرفته است و قلب رسول الله صلی الله علیه و آله فرودگاه آیات وحی و نور دین و وحی بوده است. سلام علیکم. پس مرحله اولا این تسلم دین هست و تلقی آیات الهی هست. المرحله الثانیه عرض الدین، مثلا به قرائت الآیات القرآنیت للناس یا علی الناس. خب دین را عرضه بکنند. چجوری؟ مثلا آیات قرآن رو بخوانند، تبیین بکنند اینها رو. این عرض دین هست، عرضه اولیه دین هستش، ابلاغ اولیه دین هست که طبیعتا باز اینم اولا به ذات کار رسول الله صلی الله علیه و آله بوده است. المرحله الثالثه نشر الدین و بسط معارفه و تفصیلها و ترویجها. حالا این دینی که به شکل اولیه عرضه شده است به بشر، این نشر داده بشه، معارفش بسط داده بشه، تفصیل داده بشه و ترویج بشود، یعنی اون معارفی که بیان شده حالا مجمل یا خلاصه اینها باز بشه و تفصیلا برای مردم بیان بشود. تبلیغ دین و خیلی مسائل دیگه که حالا ما مطرح میکنیم ذیل همین مرحله ثالثه قرار میگیرد. المرحله الرابعه حفظ سلامت الدین عن التحریف و العوج، که جلوگیری کند معصوم از اینکه دین دچار تحریف و انحراف و اعوجاج بشود و سلامت دین رو حفظ بکند. خب این هم یک مسئله است که در معصومین علیه السلام به شکل جدی دیده می شود که همه معصومین به دنبال این مسئله بودن، حفظ سلامت دین. البته حفظ سلامت دین که ما به عنوان مرحله رابعه گفتیم در واقع به نوعی سایه می اندازد بر همه مراحل، یعنی از همون مرحله تسلم دین شامل میشه تا مرحله پنجمی که انشالله خواهیم گفت، ولی به هر تقدیر این دو جداگانه هم می توانیم ذکر بکنیم. روایتی از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمودند طبق این روایت سلامت الدین احب الینا من غیره، برای ما مهمترین چیز همین سلامت الدین هست. سلامت الدین هم در شخص خودشون که دین سالم بماند، از محضرتون که همون تعبیری که حضرت علی اکبر از امام حسین علیه السلام پرسید که اولسنا علی الحق، حالا ما بعد از همه این دردسرها و مشکلات اینها آیا بر حق نیستیم؟ یا امیرالمؤمنین خودشون شخصا از پیامبر خدا پرسیدن که اون لحظه که مرگ سراغ من میاد آیا من در مسیر درست قرار دارم یا نه؟ اینها چیزهایی است که حالا میخوام بگم نسبت به شخص خودشون دین در درون خودشون سالم باشد و همچنین دین در سطح جامعه این هم سالم بماند. لذا از بیانات اهل بیت علیهم السلام میتونیم و همچنین به خصوص از همین روایت میتونیم اون یک قاعده محوری و اصل اساسی استفاده کنیم با عنوان حسبنا سلامت الدین، که این قاعده هم از این کلام امیرالمومنین استفاده میشه هم از سیره و سنت سایر معصومین و گرچه پشتوانه ادله عقلی رو هم دارد و از مجموع این ادله عقلی و نقلی و سیره و سنت 14 معصوم علیه السلام به راحتی می شود قاعده کلی حسبنا سلامت الدین رو استیاد، استنباط و استخراج کرد. محضر مبارکتون که و این اصل یکی از یا نگیم یکی از بلکه یکیم اساسی ترین و فراگیرترین اصل در حیات اهل بیت علیه السلام هست، در همه آنات زندگی اونها یک اصل عام شامل و مستوعب که حتی طرفت العینی فکر و ذهن و عمل معصوم علیه السلام و هیچ تکلم و سکوتی یا حرکت و سکونی یا قیام و قعودی از اونها از تحت این قاعده خارج نمی شود، تخصیص نمی خورد و خروج از تحت دامنه شمول و فراگیری این اصل نسبت به اهل بیت علیه السلام مستحیل است، به خاصه به واسطه ادله عقلیه که می شود اینجا اقامه کرد. پس ما میگیم که وقتی زندگی اهل بیت هم بررسی می شود، حتی در اون برهه و مقطع تاریخی که اهل بیت از تقیه که ترسن به عنوان سپر استفاده می کردن، باز هم در حقیقت در پی سلامت الدین بوده اند. البته حفظ سلامت الدین در اون شرایط خاص با مقتضیات خاصی که در اون وضعیت وجود داشت که مهمترینش هم همین بود که جان حجت خدا و ولی خدا سالم بماند و همچنین شیعیان حفظ بشوند و فلذا فعالیت ها به شکل سری و پنهانی به انجام میرسید تا از این طریق فرصتی هم ایجاد بشود برای تربیت انسان ها و گسترش تشیع. از محضر مبارکتون که پس در حقیقت تربیت انسان‌ها و حفظ دین ولو به نحو حداقلی از طریق استفاده از همین سفر تقیه میسور و میسر بود که اهل بیت از این استفاده می‌کردن. فلذا تمام زندگی اهل بیت رو ما میتونیم بر اساس همین قاعده مورد بررسی قرار بدیم. هر عملی که اونها انجام دادن، تمام سختی هایی که اونها تحمل کردن در همین راستا بود. خب از جمله این موارد میشود گفتش که شهادت امام حسین علیه السلام و اهل بیت و اصحابشون، یا شکنجه های روحی جسمی و اسارت و بقیه مواردی که اهل بیت تحمل کردن، اینها همه چیزهایی که اونها با میل و رغبت اینها رو تحمل کردن و این از این مخاطرات استقبال کردن تا سلامت الدین حفظ بشود. و همین قاعده حسبنا سلامت الدین رو ما ببینیم که جاری هست. استطرادن فقط چند کلمه عرض بکنیم که یکی از بحث هایی که زیاد مطرح بوده است از چند دهه قبل به این طرف، به خصوص مثلا از حدود 70-80 سال قبل به این طرف بیشتر مطرح بوده، سخن از هدف قیام امام حسین بوده است که هدف ایشان از این قیام چه بوده، ایشون برای چه قیام کرده است، آیا این قیام برای به دست آوردن حکومت بوده، آیا این قیام به جهت مثلا فرض فرمایید که به دوش کشیدن بار گناه مردم بوده، به خاطر مسائل دیگه بوده. نه، واضحه در این قیام به خاطر حفظ سلامت دین بوده. از عبارات امام حسین علیه السلام هم به وضوح این معنا استفاده می شود که دین و امت اسلامی دچار آفات و آسیب های فراوانی شده بوده، حضرت موظف می دن خودشونو که اصلاح بکنن این دین را و امت جدشون رو و احیاء بکنن دین رو، که در روایت متعدد هست، نمیخوام وقت رو بگیرم، شما خودتون به حال اهل منبر اینا رو منابرتون گفتید به هر حال، و اینا که روایات متعدده که حضرت تأکید میکنن که ان دین مرده و من میخوام احیاءش بکنم یا اصلاح بکنم. عرض حضرتون که پس و خود این اصلاح و احیاء هم به هر حال در همون چهارچوب سلامت الدین معنا می شود. محضر مبارکتون که. و فلذا این خیلی از این بحث هایی که مطرح میشه خیلی جا ندارد. اونها در امام حسین علیه السلام به دنبال سلامت الدین بودن و اون تعبیری هم که از خود حضرت نقل شده است که لتکون کلمت الله هی العلیا، خودشون هدف قیامشون میگن لتکون کلمت الله هی العلیا، من به دنبال این هستم که کلمت الله علیا باشد، در جایگاه برتر باشد در سطح جامعه، فلذا قیام کردم و اقدام کردم. در روایات ما در کافی شریف در همون جلد اول هم ما روایاتی داریم که حالا متنش اگر دوستان بیارن، من متنش اینجا ندارم، حالا این جلسه هم نال جلسه بعدم اگر مطرح شد اشکال ندارد. عرض منظرتون که فرمودن که در بین ما اهل بیت در هر نسلی افراد عادلی هستند که تحریف غلو کنندگان را از اسلام نفی می کنند و دست بدعت گذاران و دین سازان و اهل باطل را کوتاه می کنند و تعویل و تفسیر غلط و نادرست افراد جاهل را کنار می زنند. روایاتی از این قبیل که از همین روایات استفاده می شود که فعالیت اهل بیت در راستای حفظ سلامت دین، احیاء دین و اصلاح دین بوده است. این از روایات که به خوبی استفاده میشه، در معادله عقلی هم اثبات میشه، در سیره و سنت اونها هم مشاهده میشد. مرحله خامسه هم عرض بکنم و دیگه توضیح ندم. المرحله الخامسه حاکمیت الدین العالمیه و اعلاء کلمت الله علی وجه الارض، که این هم اون حکومت جهانی اسلام باشد که می توانیم حالا اگر بخوایم ناظر به پررنگ تر بودن نقش برخی از اهل بیت مطرح بکنیم، می توانیم بگیم که الاسلام و محمدی الحدوث و علوی الکمال و حسینی البقا و جعفری التفصیل و مهدوی الشمول، که اینا البته ناظر به پر رنگ تر بودن نقششون هست در این امور، وگرنه همه اهل بیت به نوعی در این امور دخالت داشتن، حالا مگر حدوثش رو بگیم که در اختیار پیامبر بوده و شمول جهانیش هم در اختیار حضرت مهدی هست. ما عدای رجعت از محضر مبارکتون که بقیهش دیگه مشترک هست به نوعی میان اهل بیت علیه السلام. نکته دیگری که هست این است که در اینجا ما چون از ظهور حال سخن میگیم، عرض میکنیم که ظهور حال معصومین علیه السلام این است که اونها در مقام حفظ شریعت و تبلیغ شریعت و مراقبه و توجیه و ازاله انحرافات و اعوجاجات و اینها بودن. در اینجا ما دیگه نمیگیم چون مکلف بودند که کسی بلا شرایط عامه تکلیف رو داشتن نداشتن، مکلف سنشون چقدر بوده فلان، نه، اینجا ظهور حال معصومه. و وقتی ما به تاریخ رجوع میکنیم میبینیم که ظهور حال معصوم این هست که اینها در همه سنین همینطور بودن، یعنی اون مقدار که از روایت که از دوران طفولیت اونها هم آمده نشان میدهد که اینها در همین مقام بودن. دو تا روایت من بخوانم از دوران طفولیت معصومین که هم ظهور حال استحکام پیدا بکند، که وقتی میگیم ظهور حال معصوم این است یعنی از دوران طفولیت تا لحظه شهادت و لحظه مرگ که این باهاشون بوده است. یکی از اینها از محضر مبارکتون که این روایت هست، عیون المحاسن عن رویانی ان الحسن والحسین مر على شیخ یتوضا، روایت رو همه تون حفظ هستید، مفادش در ذهن مبارکتون هست که امام حسن و امام حسین در دوران طفولیت در همون عصر زندگی پیامبر خدا مر را علا شیخن بر پیر مردی عبور کردن، یتوضا وضو می گرفت، ولا یحسن اما درست این کار را انجام نمیداد، فاخذا فی التنازع، اینا شروع کردن به حسب ظاهر با هم دیگه نزاع کردن امام حسن و امام حسین علیه السلام در همون دوران طفولیت، یقول کل واحد منهما انت لا تحسن الوضوء، عرض مزارتون که انت لا تحسن الوضوء، هر یک از اینها به دیگری میگفت تو خوب وضو نمیگیری، حالا جدلا اینطور میگفتن، فقال ایها الشیخ کن حکما بیننا، گفتن ای شیخ تو بیا بین ما داوری بکن کدام بهتر وضو میگیریم، یتوضا کل واحد مننا، هر کدوم جداگانه وضو میگیریم تو داوری کن، فتوضا ثم قال اینا یحسن، وضو گرفتن گفتن کدوممون بهتر وضو میگیرد وضو رو درست انجام میده، قال کلاکما تحسنان الوضو، هر دوتون خوب وضو میگیرید، ولکن هذا الشیخ الجاهل، خودشو گفت، ولکن هذا الشیخ الجاهل هو الذي لم يكن يحسن وقد تعلم الان منكما، این کسیست که درست وضو نمیگرفت و الان از شما دو نفر یاد گرفت، و تاب على يديكما، بله به برکتكما و شفقتكما على امت جدكما، و بر دست شما به دست شما توبه کرد و به برکت شما ها از محضرتون که و اون شفقتی که نسبت به امت جدتون داشتید. خب این روایت مبنی دوران طفولیت امام حسن و امام حسین علیه السلام که در این ماجرا حسنین در سن کودکی به سر می بردن ولی و به حسب ظاهری به حسب سن ظاهری مکلف نبودن، ولی در این حال این رویه درشون بوده و لذا میگیم اساس استظهاری و مبنای استظهاری این ظهور حال اختصاص به زمان خاصی ندارد. روایت دیگری هم سریع بخوانم که حالا وقت نگذرد، از محضر مبارکتون که دارد که حدث ابو الادیان، این روایت رو من از کمال الدین و تمام النعمه براتون میخوانم، حدث ابو الادیان قال کنت اخدم الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، خادم امام حسن عسکری بودم، عسکری نگیم گاف نادرسته، عسکری بودم، و احمل کتبه الى الامصار، چون حالا عسکر به معنای همین بدونه، مثلا بگیم کسی که عقیمه، کسی که دنباله نداره، کسی که انگور عسکری میگن، انگور مثلا چه، بله اینم عرض مثلا عسکری به معنای در فارسی معناش کسی است که مثلا چه از عقیم هست و این هست، نه عسکری سایش عسکری کلمه عربیه دیگه، بگذاریم، و احمل کتبه الى الامصار، نامه های امام رو به مناطق مختلف میبردم، فدخلت علیه فی علته التي توفی فیها، در همون زمان بیماریشون که در همون بیماری همیشون از دنیا رفت برایشون وارد شدم، فکتب معی کتبا و قال امض بها الى المدائن، نامه های داد و گفت ببر برای مدائن، فا انک ستغیب و 15 یوما 15 روز اینجا نیستی، و تدخل الى سر من رعا یوم 15 و تسمع الواعیت فی داری، روز 15 وقتی وارد شوی در خانه من صدای ناله و زاری میشنوی، و تجدنی علی المختصل، من رو میبینی در جایی که قسل میدن اونجا من رو میابی، قال ابو الادیان فقلت یا سیدی فا اذا کان ذلک فمن، اگر اینطوری شد اذا غاب سیدون، این قام سیدون کی میخواد جانشین شما بشود، فمن، قال من طالبک به جوابات کتبی فهو القائم من بعدی، کسی که جواب نامه هامو بخواد طلب بکنه بگه جواب نامه ها چی شد اون جانشین بعد از من هست، فقلت بله زدنی، ف فقال من يصلي علي فهو القائم بعدي، عرض محضرتون که کسی که بر من نماز بخونه اون جانشین منه. فقلت زدنی، بیشتر بگو. فقال من اخبر بما فی الهمیان فهو القائم بعدی ثم منعتني هيبته ان اساله عما في الهميان، دیگه هیبتش منو گرفت، روم نشد بپرسم که تو همیان چی هست بالاخره. بگذاریم. و خرجت بالكتب الى المدائن واخذت جواباتها ودخلت سر من راى يوم الخامس عشر كما ذكر لي عليه السلام فاذا انا بالواعيه في داره. روز 15 آمدم همونطور که حضرت فرمودندم که ناله و زاری در منزله ایشون بلند هست. و اذا به على المغتسل و اذا انا عشبی ناگهانی برخورد مفاجئه بود. و اذا انا به جعفر ابن علی، جعفر بله، جعفر ابن علی برادر امام علیه السلام اخیه بله، به باب دار جلوی در بایستده. خب طبیعتا چیز بود دیگه، صاحب عزا بود دیگه، برادر متوفا دم در بایستده بود و افراد بهشون تسلیت میگفتن. به باب دار و شیعتو من حولهی یعزونهم، به او تسلیت میگفتن، تعظیم و یهنونه. فقلت فی نفسی ایکن هذا الامام فقط بطلت الامامه، لانه امام اینه که تموم شد، لانی کنتو اعرفه، آقا من میشناختمش. یه وقت در کشوری بود، یه آقای بود اونجا، عالم اونجا بود، روحانی بود، یعنی والا عالم است، منظور که روحانی اونجا بود فلان، و مشکلاتی براش پیش اومد، ناچارش از اون کشور فرار کنه. پسری داشت، پسرش هم معمم بود. من اونجا که بودم، خب من تو مبلغ، من مبلغ عبوری بودم طبیعه، گفتم خب خدا روشو، حالا خودش اگه فرار کرد پسرش هست اینها. بعد اونجا یک دفعه همه به یک حالت عجیبی گفتن نه اصلا، گفتن چرا، آخه ما این، گفتن ما این پسر از بچگی میشناسیم، نمیتونیم دیگه اصلا لحظه ایت فکر کنیم میتونه امام ما باشه مطلقا. حالا ایشون هم ظاهرا از قدیم میشناخته. لانی کنتو اعرفه یشرب النبیذ، این شرب نبیذ دارد، از محضرتون که و یقامر چیکار، خیلی اهل فعالیت، و یقامر فی الجوسق و یلعب بالطنبور، تنبور میزد، فتقدمتو خب برای حفظ ظاهر، برای حفظ ظاهر دیگه من چیکار کنم دیگه، فتقدمتو فعزیتو و هنیتو، منم تسلیت گفتم آقا خدا رحمت کنه اموات شما اینها فلان. فلم یسالنی عن شیء، اما چیزی از من نپرسید که اون جواب اون نامه چی شد، هیچ طلب نکرد. بله فلم یسالنی بله عن شیء. ثم خرج عقید فقال یا سیدی قد کفنا اخوک فقم و صل علیه، برادرت شد بیا کفن شد و بیا نماز بخون. فدخل جعفر ابن علی و الشیعه من حوله یقدمهم السمان و الحسن ابن علی قتیل المعتصم المعروف به سلمه، اینا اطرافش بودن. فلما صرنا فی الدار اذا نحنو بالحسن ابن علی صلوات الله علیه علی نعشهی مکفنا فتقدم جعفر ابن علی لیصلی علی اخیه فلما هم بالتکبیر خرج صبی، خیلی آدم، خیلی تعبیر جوانانش خیلی زایه است، خیلی آدم آبروش میره، مثلا بنده خدا با هیبتی آمده بره اونجا وایسه نماز بخونه. ولی فلما هم بالتکبیر خرج صبی، یک کودکی اونجا آمد، خرج صبی به وجهی سمرتون به شعرهی قططون به اسنانهی تفلیجون فجبذ به رداء جعفر ابن علی، لباس کشید و قال تأخر یا عمه، برو عقب، برو عقب، تأخر یا عمه فانا احق بالصلاة على ابی، من سزاوارم به نماز خوندن بر پدرم. فتأخر جعفر، حالا این که چطور این به راحتی عقب رفته، این هیبت امام گرفتتش، یه تصرف تکوینی بوده، بگه برو بچه به کارت، ترسیده یا هرچون هیبت گرفتتش عقب رفته. بله فتأخر جعفر و قد و بله اینم میگه و قدر بد وجهه و صفره خیلی، فتقدم الصبی و صلا علیه و دفن الى جانب قبره ابیه. مراد این استش که خب این سن امام علیه السلام در آن زمان 5 سال بوده، چون امام حسن امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سال 255 هجری متولد شدن، امام حسن عسکری هم بنابر نقل مشهور 260 از دنیا رفتن، ایشون 5 ساله بودن. در همون سن 5 سالگی، من کاری به امامتشون ندارم، منظور سن، در همون سن 5 سالگی در همون زمان ایشون به دنبال همین هست، جلوی انحراف رو بگیره، جلوی اعوجاج رو بگیره، مسیر امامت تغییر نکند و هاکذا. پس وقتی ما میگیم ظهور حال معصوم علیه السلام، اینجا کاری به سن نداریم، کاری به عرض محضرتون که مکلف بودن نبودن نداریم، کاری به این جهات نداریم، این در تمام سنین اونها واضح هستش که با ملاحظه سیره معصومین مشاهده میکنیم که این ظهور حال اختصاص به سن خاصی هم ندارد. خب بر این مبنا ما اگر بگیم این مبنا رو در نظر بگیریم، عرض محضر مبارکتون که این مبنا بر اساس حجیت ظهور اثبات می شود دیگه، چون ظهور حال هست، به خلاف فرض اول که حجیت اون بر اساس ملازمه قطعیه عقلیه بود و حجیت قطع رو هم مثلا بگیم ثابت هست، در اینجا ظهور حال هست. قبلا هم این نکته اشاره شد که در باب دومی ما فقط کار داریم به این که ظاهر حال معصوم رو نگاه میکنیم، فلذا چون ظاهر حال نگاه میکنیم اینجا قطع لازم نیست، حجیت و ظهور از امارات، یعنی ظهور از امارات ظنیه است به تعبیر آقایون، در عینی که ظنی هست حجت. وقتی میگیم ظاهرون المعنى الظاهر المدلول الظاهر هو اقوى الاحتمالات، لا احتمال المنحصر، احتمال تنها نیست بلکه اقوال احتمالاته، پس یعنی احتمالات دیگری هم میتونه اینجا مطرح باشد. مثلا بگیم احتمالش این بوده امام شخصا به این کار علاقه داشته، یا امام خسته شده بوده نمیخواست دیگه این کار انجام بده، یا یه شوقی داشته تمایل به این کار داشته، اون روز سرحال بوده اینطور برخورد کرده، یه روز دیگه خسته بوده. نه، این احتمالات قطعا وجود داره، چون بالاخره انسان دیگه، قل انما انا بشر مثلكم، این احتمالات وجود داره، لکن اقوال احتمالات کدومه؟ اقوال احتمالات همین است که او ایشان در همه عمر به دنبال حفظ سلامت دین هست، ولکن در مبنای قبلی که ملازمه عقلیه بود اونجا ما نیازمند قطعیم، باید این ملازمه قطعی باشد، فلذا اذا جاء الاحتمال، اگر احتمالی آمد برخلاف، طبیعتا این قطع تقلیل پیدا میکنه و این احتمال از درجه 100% پایین تر میاد و دیگه قطع نیست، فلذا ما از اون مبنا نمیتوانیم استفاده کنیم. خب این تمام. پس خلاصه کلام این که هم که اساس استظهاری شد، حال المعصوم ظاهر فی انه بصدد بل حفظ الشریعه و تبلیغها و المراقبه و التوجیه و تعدیل العوج و تعدیل العوج و ازاله الانحراف، این هم از این. بریم عنوان بعدی را شروع بکنیم، چون بخوایم اطالعه بکنیم دیگه چی است، بخوایم بنویسیم بر روزهای بعد خیلی زیاد میشه دیگه جلسات، تو بحث تقریر نمیخوایم اینقدر معطل بشیم. ارکان التقریر و اجزاؤه و شرائطه. خب واضحه که هر سکوتی دلالت بر امضاء ندارد، بلکه سکوتی که دارای ارکان، اجزاء و شرایط خاصی هست، تقریر به معنای مصطلحش هست و به شمار میاد. تحقق تقریر معصوم علیه السلام متوقف بر وجود همین ارکان، اجزا و حصول شرایط خاصی است که اینها رو ما یک به یک نام میبریم. البته اینجا نمیگیم که مواردی که میگیم همین است لا غیر، ولی اکثر موارد همین هاییست که ما ذکر میکنیم، یا بگیم اهم موارد، حالا تعبیر اکثر که سبق لسان شد، اهم موارد همین هاییست که عرض میکنیم. اولین مورد، اولین حالا شرط یا اولین جزء که خود اضافه از اجزای رکنی هم به حساب میاد این است: الاول کون الفعل او القول فی مرء المعصوم و مسمعه. این فعل یا قول در مرعا و مسمع معصوم باشد، یعنی معصوم این رو ببیند، یا اگر صدایی هست این رو بشنود، پیش روی او باشد، در همون جای باشد که معصوم حضور دارد، یا کسی در خانه خودش کسی کاری انجام داده. حالا بله، احیانا اینطور بوده است که برای اظهار قدرت و اینکه اتصال معنوی معصوم مشخص بشود به جهت هدایت و از روی کرامت و یا معجزه که مثلا نبوی باشد، احیانا از طریق علم غیب مطالبی بیان می‌شده است، اما در حالت عادی که اینطور نبوده که افراد توی خونه هاشون داشتن کارهای انجام میدادن، حرفایی می‌زدن، معصوم یکایک اونا رو که نمی‌رفته اصلاح بکند که، باید در مرآم مسمع او باشد، در همون محل حضور ایشان باشد. از ثانی که به نوعی ذیل همون عنوان قبلی هست، علم المعصوم بذاک الفعل ابل قول والتفاته الیه. ببینید ممکن است که الان این فعلی که اینجا انجام می شود یا قولی که انجام می شود در همون غرفه و در همون حجره یا در همون قاعه و مکانی باشد که معصوم هم حضور دارد، در مرعا و مسمع او هست، ولیکن التفات نداره. مثلا معصوم علیه السلام دارد با شخص دیگری سخن می گد، اونورتر یک کسی دارد یک کاری انجام می دهد، باز اینم لازم نیست، اینم لزومی ندارد. یعنی باید یه جوری باشد که به حسب ظاهر این التفات وجود داشته باشد نسبت به اون فعل و اون قول، باید این التفات وجود داشته باشد. اما اگر تو همین اتاقه، الا انه که مثلا فرد فرمید که یه طرف دیگه یه کسی دارد به یه کسی دیگه صحبت میکند، معصوم به او التفاتی ندارد، توجهی ندارد، اینجا ما نمیتونیم بگیم که ازش استفاده میکنیم تقریر را، چون ساکت بوده است. مورد بعدی از ثالث، توفر الظروف و شرائط و عدم الموانع لتنبیه الفاعل او القائل لو کان مخطئا. خب این مطلبی است که مهمه. مثلا فرض بفرمایید که از جمله مواردی که در اینجا مطرح است، عدم ضیق الوقت عن البیان، وقت محدوده، معصوم علیه السلام الان فرصت ندارد بگد، دقیقا میفهم چه ارزو کنم، کاری دارد، کار واجبی دارد، بعد بره اونو انجام بده، لذا چون فرصت نبود نگفت، نه اینکه راضی بود، فرصتی نبود، لذا نشد که بیان بکند. محضر مبارکتون که. یا مورد بعدی، عدم الخوف و تقیه، تقیه ای در کار نباشد. حالا تقیه خوفیه است یا تقیه مداراتیه است یا حالا هر چه که هستش، به هر حال تقیه در کار نباشد. یا مثلا فرض کن عدم الیأس، بله ببینید ما مصالح رو نمیدونیم چیه، مصالح و مفاسد رو. گاهی اوقات میشود که یه اولویاتی رو معصوم در نظر میگیره. مثال مشهورش که ما از همون دوران طفولیت که این قصه رو شنیده بودیم، همین تو ذهنمون آزار میداد، این بود که مناظره امام رضا علیه السلام با اون شخص که آقا فهمیدم وقت نماز دیگه، بعد نماز گفت آقا یه ذره بیشتر شما اونجا بحث کنیم، من دیگه راضی میشم و قبول میکنم شما یه ذره بیشتر از من نه من نماز بخونم، دقت بکنید. این همیشه است، از وقتی که در دوران طفولیت این قصه رو شنیدیم از منابر، همین خب چرا این کارو کرد، یه خورده بیشتر صحبت میکرد، حالا نماز که حالا اول وقت واجب نیست، مستحب را یه تاخیر میاد، دقت بکنید چرا. حالا امام میداند که مثلا فایده ای ندارد، مثلا بی خود میگه، دقت میکنید چه عرض میکنم، و یا اینکه نه اصلا میخواد همین عظمت نماز رو به رخ بکشد، تنشون این اهمه، این اهم مزینه است که حالا این الان مسلمان بشه یا نشود، این اهم مزینه. یا نکات دیگری که حالا الان علی فرض که روایت صحیح باشد، علی فرض که صحیح باشد، دقت میکنید چه حرف میکنم. و یا اهم مهم نیستی که مثلا فرض کنید امام بعد کمک کسی بکند، مثلا بعد کمک کسی بکند، کار واجبی رو انجام بدهد، لذا فرصت نداره بیاد مثلا فرض کنید برای این شخص توضیح بده و هاکذا، بالاخره فرصت نباشد. عدم الیأس من تأثیر الارشاد والتنبیه والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. ما میگیم در مجموع شرایط امر معروف نهی از منکر باید حتما وجود داشته باشد. در کتاب شرایع شما دیده اید، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اونجا دارد الثانی فی شروط النهی عن المنکر ولا یجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروط اربعه، الاول ان یعلمه منکرا لیعمل الغلط فی الانکار، طبیعتا این شرط که دمر معصوم جای طرح ندارد، واضحه که عالم هستش. الثانی و ان یجوز تأثیر انکاره، احتمال بدهد که این کار او تأثیر دارد. از محضرتون که فلو غلب على ظنه او علم انه لا يؤثر لم يجب، بداند اثر ندارد یا ظن غالب داشته باشد که اثر ندارد، این واجب نیست. الثالث و ان يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، گاهی وقت اون فاعل بنابر استمرار نداره، حالا یه دفعه دستش در رفت، گاهی وقت شما به روش میاری بدتر میشه، یعنی اصلا ناجور میشه یا به لجبازی میفته یا آبروش میره اذیت میشه با اینکه نمیخواستم ادامه بده یک بار این کار رو انجام داده. عقد محضر مبارکتون که و ان یکون الفاعل له مصرا علی الاستمرار، اصرار بر استمرار داره، فلو لاح منه اماره الامتناع او اقلع عنه سقط الانکار، معلومه که دیگه نمیخواد ادامه بده، پشیمان شده است. ما موارد باز در سیره معصومین داریم که به روی طرف نیوردن، برو نیوردن، میدونن کار خلافم کرده ازا بروش نیوردن، این یعنی جنبه های تربیتی هم لحاظ کردن، این که اون بنده خدا آبروش داره یا مثلا فرضاً که بلجبازی نیفته. محضر مبارکتو الرابع و الله یکون فی الانکار مفسده فلو ظن توجه الضرر الیه او الى ماله او الى احد من المسلمین سقط الوجود. این هم چهارون شخصش هستش که مفسده ای نداشته باشه، اما اگه بداند که ضرری متوجه خودش یا اموالش یا یکی از مسلمین باشه سقوط واجب است. از باب امر معروف نهی از منکر، از باب همون مبنایی که عرض کردیم معصوم مکلف است به تکالیف، خب مکلف است به تکالیف با همین شرایطی که وجود دارد، با همین شرایطش معصوم مکلف است به این تکالیف. پس تا اینجا عرض کردیم که فعل و قولی که در مرعا و مسمع معصوم واقع شده باشه، معصوم هم نسبت به اون توجه و علم داشته باشه، شرایط و موقعیت برای تعلیم و امر و نهی و تذکر نسبت به فاعل و قائل هم فراهم باشه، همه اینها وجود داشته باشه. حالا بریم رکن چهارم و مورد چهارم، سکوت المعصوم. مع ذلک کله معصوم سکوت بکنه، یبقا ساکتن. محضر مبارکتون که و ببیند که همین هم بود، شرایط مهیا بود، اما سکوت بکنه و چیزی نکرد. خب این میشه، تازه میرسیم به مرحله ای که میگیم سکوت المعصوم، سکوت معصوم متوقف بر این هاست. عرض محضرتون که اما این آیا تمام میشود این مطلب یا تمام نمیشود؟ عرض میکنیم نه، یک پنجمی هم وجود دارد، یک امر پنجمی هم وجود دارد، و این که اون قول، فعل یا سلوک از شرعیات باشد یا امتداد آن به شرعیات برسد. این موردم مهم، یعنی شأن معصوم علیه السلام این نیست که در امور عادی و عرفی که ربطی به شرع و شریعت ندارد یا امتداد به شرعیات پیدا نمی کند دخالت بکند، این کار نمی کند. این که شما در زندگی عادی خودتون مثلا فرض بفرمایید که چه میدونم کمدتون رو کجا گذاشتید، فرشتون رو مثلا کجا پهن کردید، چجوری پهن کردید، ها آینه رو مثلا کجا نصب کردید، غذا میخواهید بخورید امروز مثلا فرض کنید غذا چی میخواهید، فردا غذا چی میخواهید، یا اصلا غذا میخورید نمیخواهید، مثلا فرض اینا رو مسئول دخالت نمی، امروز مثلا غذاتون پلو قیمه است، پلو قیمه رو چجوری میپزید، به خودتون مربوطه، فقط فرض کنید اصلا قیمه ایرانیه، قیمه نجفیه، فلان دیگه به خودتون فرض کنید که هر چیزی که میخواد درست بکنید، دقت میفهمید چه ارزش کار. مراد این که تو این جور امور معصوم علیه السلام دخالتی نمیکنن، اصلا شأنش این نیست، شأنش دخالت در این امور چی آن نیست. اما اگر مسئله‌ای باشد که از امور شرعی باشد، در دارای حکم ویژه شرعی باشد، تحت اون اباحه به معنی الاهم به خصوص اباحه لا اقتضایی قرار نگیرد، عرض منظر مبارکتون که در این جور امور معصوم به شکل خاص ورود میکنند، یا مسائلی که اگرچه اینها به خودی خود از شرعیات نیستن، از امور عرفی و عقلایی هن، لکن اینا امتداد پیدا می کنن تا امور شرعی، و اگر معصوم علیه السلام نسبت به این امور مخالف باشد، اموری که امتداد پیدا می کنن تا شرعیات، اگر مخالف باشد یجب علیه الله یبقا ساکتن، واجب است که حرفی بزند. به چه مبنایی؟ به همون مبانی که عرض کردیم، مبنای عقلی، مبنای استظهاری، طبق همون مبانی سکوت نباید بکند، به خصوص مبنای عقلی که او مکلف است و نقض غرض انجام نمیدهد، اینجا باید سکوت نکنه و حرفی بزنه. خب در ذیل این عنوان میدونید مواردی ثابت میشه، فرض بفرمایید که حجیت خبر واحد، عمل کردن به خبر واحد و اعتبار خبر واحد یه امر عرفی و عقلاییه، چرا معصوم علیه السلام در این زمینه سخن میگن؟ به جهت که میداند این امر عرفی و عقلایی امتداد پیدا میکند به شرعیات، و اگر معصوم در اینجا سکوت بکند، و اگر معصوم سکوت بکند، مردم روی همون عادتی که دارن، به تعبیر شهید صدر میگن الارتکاز الخاطئ، افرضوا ان هذا الارتكاز خاطئ، یه همه مرتکز از در ذهنشون که میتونیم از همین مسئله در شرعیات هم استفاده بکنیم. اگر معصوم علیه السلام مخالف این کار باشد و در این حال سکوت بکند، دین و شریعت رو در معرض خطر قرار داد. چرا؟ چون مردم رو همون عادتشون و همون ارتکاز غلطشون از خبر واحد در امور شرعی هم استفاده میکنن و امور شرعی به خطر میفتن. سایر موارد هم همین قبیله، مثل حجیت ظهور و امثال ذلک که اینها رو که ما از سیره به علاوه تقریر اثبات میکنیم در واقع مبناش همین هستش. این پنجتا از همه مهمترن، این پنجتا از همه مهمترن. حالا بعضی ها از قبیل شرطن، بعضی از قبیل شطرن، تو همون شطر و تو همون اجزا هم بعضی از اجزا اجزای رکنیه هستن، بعضی ها خب جایگاهشون پایین تر هست، اما به هر تقدیر این پنجتا حتما باید وجود داشته باشن تا ما بتوانیم تقریر رو اثبات بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.